هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
اصلا مهم نیست تو چند ساله باشی، من همسن و سال تو هستم. مهم نیست خانه‌ات کجا باشد، برای یافتنت کافیست چشمهایم را ببندم. خلاصه بگویم، هر قفلی که میخواهد به درگاه خانه‌ات باشد، عشق پیچکیست که دیوار نمیشناسد. به نام تو ای خدای مهر و دوستی، پروردگار عشق. به میمنت روزهای بهار هزاران سلام و هزاران تبریک اهالی فرهنگ. در 16 روز فروردین و بهار 1400 خورشیدی همراه شماییم و خیلی خوشحالیم که در این سال تازه هم در کنار همیم تا از کتاب بگیم و بشنویم. اهالی کتاب معمولاً علاقه زیادی دارن که کتاب هدیه بگیرن و البته کتاب به دیگران هدیه کنن. شاید خیلی ها بگن حالا این همه هدیه وجود داره چرا کتاب، اما اونایی که مثل شما ارزش و جایگاه کتاب رو میدونن، این هدیه ارزشمند رو با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنن. البته که تعطیلات نوروز به پایان رسیده و فکر میکنم بیشتر کسایی که میخواستن عیدی بدن و هدیه بدن این کارو کردن، اما همچنان روزهای پرمهر بهاره و برای هدیه دادن و هدیه گرفتن دیر نیست. لطفاً در این مجال برای ما درباره کتابهایی که هدیه گرفتید یا کتابهایی که هدیه دادید یا عیدی دادید بگید. شماره یه پیام کوتاه ما 30558. البته که برنامه ما شنیدنی تر و جذاب تر خواهد بود با صدای شما. +22 288 20 و +22 485 هم شماره تلفن های ما هستند. در این برنامه خواهید شنید: رویدادهای دنیای کتاب، خوانش بخش‌هایی از یک کتاب در کتابخوار، گفتگو با خانم فاطمه سلیمانی، نویسنده ی کتاب دلی که نداشتی. گفتگو با احمد مهرنیا، نویسنده ی کتاب حمله ی هوایی به الولید. ستون شعر و نگاهی به یک مجموعه شعر. بخش شیرازه و آشنایی با یک کتاب خوب. یک داستان کوتاه در داستانستان. گزارش فاطمه داودیان. و ستون ویژه مخاطبان، تلفن ها و پیام های شما. امروز صادق وفایی با ما همراه هستن در این سفر رسانه‌ای به هفت اقلیم کتاب. سلام عرض میکنم قدم فصل نورسید مبارک، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی و همه شنوندهای عزیز که ما رو میشنوند و اومدن سال جدید و بهار رو تبریک میگم و حماسه حمله به پایگاه‌های الولید رو هم، سال روزش رو که در واقع دیروز گذروندیم، اون رو هم تبریک میگم.
آفرین به توجه شما. حال شما چطوره آقای وفایی؟
خیلی ممنونم، متشکرم. هوا خوبه، ما هم خوبیم، فقط یه ذره مردم باید بیشتر مراعات کنن این قصه کرونا رو. به نظرم
حتی کسایی که نفسشون میگیره با ماست هممون باید رعایت کنیم. چه خبر، تعطیلات چطور گذشت؟
والا خیلی برنامه ها ریخته بودیم برای مطالعه و حالا کارهای فرهنگی متاسفانه 20%ش هم محقق نشد. نمیدونم چرا عید اینطوریه. نه هر سال هم اینطوریه. یعنی من عید برای
عید سالی که متفاوت بود دیگه، چون نه عید دیدنی به اون صورت
بله
بود.
پارسال هم اینطوری بود. پارسال ما تو خونه بودیم. بعد پارسال یه ذره بیشتر محقق شد، ولی امسال نمیدونم چرا. یعنی ما از تهران هم بیرون نرفتیم.
بله.
فقط دو سه تا از کتابایی که کنار گذاشته بودم تونستم بخونم و حالا بقیه‌شو نتونستم انجام بدم.
البته که به نظرم دو سه تا هم خوبه. شاید خود من حالا یکم خجالت بکشم بگم همون کتابی که مثلا تو اسفند داشتم میخوندم هنوز تموم نشده، همون یه کتاب، با اینکه خیلی قطر زیادی هم نداره. البته که خب حالا مشغله خانم ها و آقایون شاید متفاوت باشه.
ما خیلی ایدئال نگاه میکنیم به ایدئال.
آره. ایدی چی؟ کتاب دادید؟ کتاب گرفتید؟
بله من...
هیچ کدام هر دو؟
نه چرا، یه چند تا مشنبای پر کتاب ایدی دادم و یکی دو تایی هم ایدی گرفتم خودم.
خیلی هم عالی، درباره شون بیشتر صحبت میکنیم تو برنامه امروز.
عرض به خدمت شما، یکی از آیتم ها و بخش های برنامه امروز که شما اعلام کردین گفتگو با آقای احمد مهرنیا بود. سرتیپ دوم احمد مهرنیا که از خلبانان در واقع دوران دفاع مقدس هستند و در سالهای اخیر هم ایشون رو به عنوان یک پژوهشگر و نویسنده تاریخ نیرو هوایی میشناسیم. ایشون یک کتابی دارن به اسم حمله هوایی به الولید که حالا بی مناسبت هم نیست با توجه به اینکه ما دیروز 15 فروردین سالگرد این حماسه رو داشتیم. حالا به امید خدا می‌خوایم تو برنامه امروز باشون یک گفتگو داشته باشیم. من خودم هیجان و استرس دارم واقعا، چون خوندم و در واقع مطالعاتی داشتم در اون موقع. در
یه فیلم سینمایی هم ازش
بله
ساخته
بله
شده.
حمله به اجسه. اینو آقای شهید ستاری سفارشش رو دادن، یعنی انقدر براشون مهم بود و بله. جای خالی احساس میکنن در این زمینه، به هنرمندان اون موقع در واقع گفتم و حوزه هنری هم. من یادم دهه 70 بود، 74 یا 76 یادم نیست دقیقا چه سالی، این فیلم رو ایشون درخواست کردن و ساختن و خب یکی از موارد تأسف اینه که فقط هم یه دونه فیلم سینمایی رو داریم، باقی آثار بیشتر مستند هستن و یه تعداد مقاله و همین کتابی که آقای مهرنیا نوشتن. با توجه به اهمیتی که این موضوع داره به نظرم ماها خیلی کم کار کردیم در موردش و خیلی واقعا حماسه بزرگیه. اگر این کار آمریکایی‌ها انجام داده بودن حداقل 60 تا فیلم به نظر من در موردش می‌ساختن.
گاهی هم انقدر متاسفانه شاید از روی ندانستن این اتفاق میفته، انقدر قلوب آمیز جلوه میدیم بعضی از اتفاقات رو که دیگه اصل ماجرا که اتفاقا حقیقت بوده واقعا رخ داده ممکنه پذیرفتنی نباشه، قابل باور نباشه. این آسیب و آفتی که در این حوزه متاسفانه باهاش روبرو بودیم، مثلا درباره فیلم‌های جنگی که صحبت میکنیم، شاید جوانترها به ویژه خیلی براشون باورپذیر نباشه با دیدن بعضی از آثار، چون شاید عزیزان خواستن بگن که خیلی کار بزرگی کردیم ما در جنگ، که البته که کردیم، درش هیچ شکی نیست، اما کاملا با اغراق بیش از اندازه همراه و عجین شده و این باعث شده که دیگه اصلا اصل ماجرا هم یه جوری مخدوش بشه.
اما خیلی جالبه، این حمله هوایی به الولید عجیب ترین و بزرگترین عملیات هوایی جهان هست و خب حالا دیگه فقط ما نمیگیم اینو، خیلی از محققان و تاریخ شناسان غربی هم بهش اشاره کردن. حالا امیدوارم در گفتگو که امروز خواهیم داشت
حتما با آقای مهرنیا اطلاعات بیشتری در این زمینه خواهیم گرفت. به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک می شویم. به اطلاع شما گرامیان میرسانیم که امروز هنگام اذان مغرب به افق تهران 19:48 دقیقه است. بار خدایا به عفو و بخشایش خود گناهانم عفو کن و مرا به عقوبتی که سزاوار آنم جزا مده. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 6 سوره حدید با صدای قاری ارجمند استاد احمد نعینم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
نور نام خداوند روشنگر لحظه های شما و قلبتون لبریز از یاد خدا. در 16 بهار همراه شماییم با هفت اقلیم و پرسش ما از شما اینه: چه کتاب هایی عیدی دادید؟ چه کتاب هایی عیدی و هدیه گرفتید؟ ۳۲۵۸۵ و ۲۲۵۸۸۲۰ شماره های ما هستند. به انواع مختلف کتاب‌هایی که به نظرمون کتاب‌های ارزشمندی هستند رو پیش روی شما قرار میدیم برای اینکه اونها رو اگر مایل بودید انتخاب کنید. در بخش کتاب‌خوار با یکی از این کتاب‌ها آشنا میشید.
س سلام به همه شما، به ویژه اون کارمندان عزیزی که روزا به خاطر کرونا دوباره دورکار و خونه نشین شدن. من رضا فرخی امروز هم با یک کتابخانه دیگه در خدمت شما هستم. روی کار اومدن دونالد ترامپ در آمریکا در سال 2016 باعث شد که ادبیات سیاسی این کشور هم تغییر کنه و مؤلفان و اندیشمندان در همین باره کتابهایی رو به نگارش در بیارن. کتاب دموکراسی ها چگونه میمیرند، نقطه ویرگور، آنچه تاریخ درباره آینده میگوید، به قلم استیون لویتسکی و دانیل زیپلات از جمله همین کتاب است. این کتاب همزمان با پیروز شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بر این باوره که یک عوام فریب و به اصطلاح انگلیسی اون یک پوپولیست در ایالات متحده قدرت گرفته. کتاب بعدش سعی میکنه که شروع کنه نشانه های یک عوام فریب رو بیان کنه. اولین که به باور این کتاب، یک عوام فریب همیشه سعی میکنه نقش رسانه ها رو در دموکراسی ها نادیده بگیره و با اونها بدترین رفتار رو انجام میده. دومی مسئله اینه که یک عوام فریب همیشه سعی داره تا پروسه های قانونی مثل انتخابات رو زیر سوال ببره. و سومین مشخصه یک فرد عوام فریب از نگاه این کتاب این هستش که از بدترین شیوه ها و ناجوان مردانه ترین و غیر اخلاقی ترین روش ها برای کنار زدن رقبا و مخالفانش استفاده میکنه. کتاب بعد از گفتن همه این مسائل به سراغ رفتارهای ترامپ میره و عنوان میکنه که دونالد ترامپ همه این مشخصه های یک عوام فریب رو در خودش داره. کتاب همچنین رفتارهای دیکتاتورهای مثل پینوشه رو بررسی میکنه و عنوان میکنه که کودتا کردن مثل پینوشه هم یکی از شیوه هایی که یک عوام فریب در حالت خشنش به اون متوسل میشه. علاوه بر همه اینها، کتاب دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند به مسئله احزاب دید مثبتی داره و بر این باوری که احزاب نگهبانان دموکراسی هستند و اگر اونها نباشند، فرصت برای روی کار اومدن یک عوام فریب بیشتر ایجاد میشه. از طرف دیگه این کتاب اشاره داره که حکومت‌ها وقتی می‌بینن که مشروعیتشون به شدت افت کرده، به روی کار اومدن یک عوام فریب بیشتر راضی میشن، مثل آلمان نازی و روی کار اومدن هیتلر در ژانویه 1933 میلادی. همچنین این کتاب تلاش داره تا به دو رکن مهم دوام و بقای دموکراسی اشاره کنه. اولی شکیبایی، دومی سازش سازمانی. اول مسئله یعنی شکیبایی که در واقع به معنی پذیرفتن چارچوب‌ها و قواعد و صبر در برابر اونهاست. دومی هم تقریبا در این کتاب به معنی پذیرفتن قاعده بازی میان سیاستمداران یک کشوره. مثالی که این کتاب برای دومین مسئله یعنی سازش سازمانی میزنه، ریاست جمهوری جورج واشنگتن در آمریکاست. جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا در حالی که منعی براش وجود نداشت، خودش پس از دور دوم ریاست جمهوریش دیگه کاندید نشد، در حالی که در اون مقطع قانون محدودیت منع بیش از دو دوره ریاست جمهوری وجود نداشته. در واقع جورج واشنگتن با این کار نوعی سازش سازمانی و رعایت قوانین دموکراسی رو در ایالات متحده و به ویژه بین احزاب این کشور ایجاد کرد. به هر صورت به نظرم این کتاب یکی از کتاب‌هایی که خیلی اطلاعات جالب و موضوعات جذابی رو در اختیار مخاطب خودش پیرامون دموکراسی قرار میده و اونهایی که به مسئله دموکراسی و چگونه جان گرفتن و یا از میان رفتنش علاقه دارن، خوبه که این کتاب رو مطالعه کنن. سپاس از همه شما که با کتابخوار امروز هم همراه بودین. بدرود تا کتابخوار بعدی.